سلام به تو شنونده عزیز، امروز میخوایم بریم سراغ یه موضوع خیلی مهم و خب راستش حساس، اختلالات خلقی و خودکشی توی بچه‌ها و نوجوانا.
سلام، بله، موضوع بسیار مهمیه.
منبع ما هم برای این گپ و گفت بخشی از کتاب شناخته شده خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک هست. میخوایم با هم نکات اصلیش رو در مورد شیوع، علائم، عوامل خطر، تشخیص و درمان این مشکلات توی این گروه سنی خاص مرور کنیم.
دقیقاً. هدف اینه که یه تصویر روشن و علمی بر اساس همین منبع معتبر از وضعیت فعلی دانش تو این زمینه داشته باشیم. ببینیم نکات کلیدی چی هستن.
عالیه. خب پس اول از اینجا شروع کنیم که اصلا این اختلالات چقدر شایعن و چرا انقدر مهمن. مثل اینکه افسردگی و اختلالات خلقی مشابه مشکلات نسبتاً رایجی‌اند تو این سنین، درسته؟
بله همینطوره. شیوعشون چیزی حدود 3-8% گفته شده که کم نیست واقعاً. و نکته جالب اینه که خوشبختانه توجه به این مسائل تو سنین پایین‌تر تو دههای اخیر خیلی بیشتر شده.
آها، که این خیلی خوبه. یعنی قبلا شاید کمتر بهش پرداخته میشد.
احتمالاً این افزایش توجه خیلی حیاتیه، چون یکی از کلیدی ترین نکاتی که تو این منبع هم روش تاکید شده اهمیت فوق العاده تشخیص و مداخله زود هنگامه. یعنی نباید فکر کنیم اینا چیزای عادی نوجوانی ان و خودشون خوب میشن.
درسته. پس تشخیص زود هنگام چه عواملی باعث بروزشون میشه؟ بیشتر ژنتیک یا محیط؟
ببین هر دوتاش نقش داره. یعنی هم سابقه خانوادگی مشکلات روانی خیلی مهمه، هم فشارهای محیطی. مثلا مشکلات توی خانواده، مدرسه، روابط با همسالان، اینا همه میتونن تاثیرگذار باشن.
پس یه ترکیب پیچیده است، ولی خب امیدم هست حتماً. به درمانهایی مثل درمان شناختی رفتاری یا CBT و دارودرمانی هم اشاره شده بود.
بله بله، راهکارهایی هست که جلوتر مفصلتر در موردشون صحبت میکنیم.
خیلی خوب، حالا بیا یکم عمیق‌تر بشیم. خود اختلالات افسردگی تو این سنین چه شکلایی دارن؟ چه انواعی دارن؟
عمدتاً دو نوع اصلی افسردگی اینجا مطرح شده. اولیش اختلال افسردگی اساسیه یا همون MDD.
MDD، علائمش چیان؟
علائمش خب شامل خلق افسرده است یا تحریک پذیری. یه نکته خیلی خیلی مهم که باید بهش توجه کنی اینه که تو بچه ها و نوجوان ها افسردگی لزوما خودش رو فقط با غم نشون نمیده.
یعنی چی؟
یعنی ممکنه بچه ای که افسرده است بیشتر بد اخلاق و تحریک پذیر باشه، زود از کوره در بره، همش بهونه بگیره. این میتونه نشونه اصلی باشه، نه لزوما گریه و زاری.
آها، این خیلی نکته جالبیه. پس فقط غم نیست.
نه، علائم دیگه هم هست البته. مثلا کاهش شدید علاقه یا لذت بردن از چیزایی که قبلا دوست داشتن، تغییرات توی وزن یا اشتها، کمخوری یا پرخوری.
مشکلات خواب چطور؟
اونم هست. بیخوابی یا برعکس پرخوابی، بیقراری یا کند شدن حرکات و صحبت کردن، خستگی همیشگی، انگار انرژی ندارن، احساس بیارزشی یا گناه بیمارد.
تمرکز چی؟
دقیقاً، مشکل در تمرکز و تصمیم گیری و خب متاسفانه افکار تکرار شده در مورد مرگ یا حتی خودکشی.
پس طیف علائم خیلی وسیع واقعاً. گفتی دو نوع اصلی هست، دومی چیه؟
دومی اختلال افسردگی پایدار هست. قبلا بهش میگفتن دیستایمیا یا افسرده خویی. این حالت یه جورایی مزمنتره.
مزمنتر یعنی چی؟
یعنی خلق افسرده یا همون تحرک پذیری که گفتیم باید حداقل 1 سال توی کودک یا نوجوان طول کشیده باشه. شدت علایمش ممکنه به اندازه MDD نباشه، ولی خب پایدارتر و طولانی تره.
علائم دیگه هم باید باشه؟
آره، برای تشخیصش علاوه بر اون خلق پایین یا تحریک پذیری حداقل 2 تا علامت دیگه هم لازمه. مثلا کم اشتهایی یا پرخوری، بیخوابی یا پرخوابی، انرژی کم، عزت نفس پایین، تمرکز ضعیف یا یه حس ناامیدی کلی.
خب تشخیص اینا باید خیلی سخت باشه، مخصوصا تو نوجوانی که خب خودش دوره پر از بالا پایینیه. چطوری میشه فهمید این افسردگیه یا فقط یه نوسان خلقی عادی نوجوانی؟
دقیقاً سوال خوبیه. این یکی از بزرگترین چالش هاست واقعاً. جدا کردن این علائم از اون حال و هوای طبیعی نوجوانی کار خیلی راحتی نیست. نیاز به بررسی دقیق داره.
ممکنه با چیزهای دیگه هم اشتباه گرفته بشه؟
بله. گاهی علائم افسردگی با مشکلات دیگه‌ای مثل مثلا ADHD یعنی همون بیش فعالی و کم توجهی یا اختلال سلوک هم پوشانی پیدا میکنه. این تشخیص رو پیچیده تر هم میکنه.
پس کار متخصصین واقعا سخته. یه نکته جمعیتی جالب هم انگار بود در مورد جنسیت؟
آها بله. قبل از بلوغ شیوع افسردگی بین پسرها و دخترها تقریبا مساویه. اما بعد از بلوغ آمار توی دخترها به شکل قابل توجهی بیشتر میشه. تقریبا 2 برابر پسرها.
2 برابر؟ عجیبه. دلیل خاصی داره؟
خب دلایلش پیچیده است. ترکیبی از عوامل هورمونی، اجتماعی و روانی میتونه باشه که اینجا خیلی وارد جزئیاتش نشده.
اوکی. یه اشاره‌ای هم شد به یه مورد خاص، یه پسری به اسم رایان، درسته؟ میشه یکم از اون بگی؟
آها بله. مورد رایان خب یه پسر 12 ساله بود که ببین بعد جدایی والدینش مشکلات تحصیلی پیدا کرده بود و متاسفانه یه اقدام به خودکشی ناموفق هم داشت با دارو.
که نشون میده چقدر این استرس‌های زندگی میتونن نقش داشته باشن.
دقیقاً. و اینکه چقدر گزارش والدین و معلم‌ها یعنی اطلاعاتی که اونا در مورد تغییر رفتار و حالش دادن توی تشخیص و شروع درمانش مهم بوده. این مثال خیلی خوب پیچیدگی‌های تشخیص و نقش عوامل مختلف رو کنار هم نشون میده.
واقعاً مثال مهمیه. و خب این بحث ما رو میرسونه به یه موضوع خیلی تلخ ولی خیلی ضروری. یعنی خودکشی و رفتارهای مربوط بهش. گفتی که اینها خیلی با اختلالات خلقی مرتبطن.
بله، متاسفانه ارتباط خیلی قویه. خودکشی یکی از علتهای اصلی مرگ و میر توی نوجوانا و جووناست.
عوامل خطر اصلیش چیان؟ چه چیزایی ریسک رو بالا میبره؟
چند تا عامل مهم ذکر شده. اول از همه و مهمتر از همه وجود یه اختلال خلقی، مخصوصاً افسردگی. بعد سابقه اقدام به خودکشی قبلی، این یکی از قوی ترین پیش بینی کننده هاست.
یعنی کسی که یک بار اقدام کرده ریسکش بالاتره؟
بله، خیلی بالاتر. موارد دیگه شامل سابقه خانوادگی خودکشی یا بیماری روانی، سوء مصرف مواد مخدر یا الکل، تکانشگری بالا.
تکانشگری یعنی چی دقیقاً؟
یعنی فرد بدون فکر کافی یهو یه کاری رو انجام میده، عمل کردن بدون در نظر گرفتن عواقبش. این تو نوجوانا خیلی دیده میشه و میتونه خطرناک باشه.
آها.
و البته رویدادهای استرسای زندگی هم نقش دارن، مثل مشکلات شدید خانوادگی، تجربه سوء استفاده، قلدری یا طرد شدن توسط همسالان. و یه عامل خیلی مهم دیگه دسترسی به وسایل کشنده است.
خب پس عوامل خیلی متعددی دخیل هستن. در مورد تفاوت‌های جنسیتی اینجا چی گفته شده؟ گفتی توی افسردگی بعد از بلوغ دخترها 2 برابر بودن. اینجا چطوره؟
اینجا یه الگوی متفاوت ولی مشخص وجود داره. دخترای نوجوان ممکنه تا 5 برابر بیشتر از پسرا اقدام به خودکشی کنن.
5 برابر بیشتر اقدام میکنن؟
بله، اما متاسفانه احتمال اینکه خودکشی پسرا منجر به مرگ بشه تا 3 برابر بیشتر از دختراست.
عجب، چرا اینطوریه؟
معمولاً دلیل اصلیش اینه که پسرا از روش‌های مرگبارتر و قطعی تری استفاده میکنن.
این آمار واقعاً وحشتناکه و نشون میده چقدر مسئله جدیه. آماری هم از اینکه چقدر این افکار و اقدامات بین نوجوانا رایج داریم؟
بله، آمارهایی که ارائه شده واقعاً نگران کننده است. یه مطالعه روی دانش آموزای دبیرستانی توی آمریکا نشون داده که تقریباً 20%، یعنی از هر 5 نفر یکی، به طور جدی به خودکشی فکر کرده بوده.
فقط فکر کرده؟
بله، فقط فکر جدی. حدود 16% حتی برنامه ریزی هم کرده بودن براش. و نزدیک 8% توی سال گذشته واقعاً اقدام کرده بودن. این اعداد گستردگی مشکل رو خیلی واضح نشون میده.
8% اقدام توی 1 سال؟ خیلی زیاده.
خیلی. یه اشاره کوچیکم به اثر ورتر یا خودکشی تقلیدی شده.
اثر ورتر؟ اون چیه؟
یعنی پدیده‌ای که وقتی یه خودکشی، مخصوصاً اگه مربوط به یه فرد مشهور باشه، تو رسانه‌ها خیلی پوشش داده میشه، ممکنه باعث افزایش موارد مشابه بشه. انگار تقلید میکنن.
که این خودش یه بُعد نگران کننده دیگه به ماجرا اضافه میکنه. حالا اگه بخوایم یکم عمیق‌تر بشیم، این رفتارها دقیقاً چطوری به اختلالات خلقی ربط پیدا میکنن؟ یا شاید عوامل دیگه‌ای هم هست؟
ارتباط اصلی همون اختلال خلقی زمینه‌ایه، به خصوص افسردگی. اون حس ناامیدی عمیق، اون تفکر تحریف شده که انگار هیچ راهی نیست، اوضاع هیچ وقت بهتر نمیشه، من بی‌ارزشم، اینا خیلی نقش دارن.
پس اون افکار منفی خیلی محرک هستند.
دقیقاً. در کنارش اون تکانشگری نوجوانی هم که گفتیم بی تأثیر نیست. جالبه که به نقش عوامل بیولوژیکی هم اشاره شده.
عوامل بیولوژیک؟ مثل چی؟
به طور مشخص ناهنجاری توی سیستم سروتونین مغز. سروتونین ماده شیمیایی مهمه برای تنظیم خلق. بعضی تحقیقات نشون دادن که سطح پایین‌تر یکی از متابولیت‌های سروتونین، ماده‌ای به اسم 5-HIAR، توی مایع مغزی نخاعی با پرخاشگری تکانشی و اقدام به خودکشی ارتباط داره.
پس پای زیست شناسی هم وسطه. این موضوع رو پیچیده‌تر می‌کنه. یه باور غلطی هست که میگه نباید از کسی مستقیم پرسید که آیا به خودکشی فکر میکنه یا نه، چون ممکنه این فکر رو تو سرش بندازیم. نظر این منبع چیه؟
این نکته فوق‌العاده مهمه و خیلی روش تاکید شده. پرسیدن مستقیم از یه بچه یا نوجوان در مورد افکار خودکشی نه تنها بد نیست، بلکه کاملا ضروریه.
جدی؟ یعنی این فکر رو تو سرش نمیندازه؟
نه اصلاً. این یه باور کاملاً غلطه. برعکس، وقتی میپرسی داری یه فرصت ایجاد میکنی که اون فرد بتونه در مورد احساسات خیلی سختش حرف بزنه. راه رو برای کمک گرفتن باز میکنی. سکوت کردن و نپرسیدن خیلی خطرناکتره.
این خیلی مهمه که شنونده ها بدونن. پس پرسیدن مستقیم قدم اول کمکه.
همینطوره. جالبه بدونی که ریسک خودکشی توی افرادی که اختلال خلقی دارن میتونه تا 30 یا 40 برابر بیشتر از جمعیت عادی باشه. این عدد خودش نشون میده چقدر باید این ارتباط رو جدی گرفت.
30-40 برابر خیلی زیاده. خب با این همه پیچیدگی، فرایند ارزیابی و تشخیص باید خیلی دقیق و حساب شده باشه دیگه. چطوری انجام میشه؟
کاملا درسته. ارزیابی باید جامع باشه. یعنی چند تا کار با هم انجام میشه. اول مصاحبه دقیق با خود اون کودک یا نوجوان. بعد مصاحبه با والدین یا مراقبهای اصلیش.
چرا مصاحبه با والدین مهمه؟
چون اونا میتونن شرح حال کاملی بدن. از سابقه مشکلات، تغییرات رفتاری که دیدن، وضعیت تو خونه و مدرسه بگن. خیلی از اطلاعات رو شاید خود نوجوان نگه یا متوجهش نباشه.
درسته. از ابزارهای خاصی هم استفاده میشه؟
بله، از مقیاسهای درجه بندی استاندارد هم استفاده میشه. اینجا مشخصاً به مقیاس درجه بندی افسردگی کودکان نسخه تجدید نظر شده یا CDRSR اشاره شده که مثلا نمره بالای 45 تو این مقیاس معمولاً نشون دهنده افسردگیه.
این مقیاس‌ها کمک می‌کنن که تشخیص یکم ابجکتیو‌تر بشه انگار.
آره، در کنار مصاحبه و این مقیاس‌ها، مشاهده مستقیم رفتار و حالت عاطفی فرد توسط متخصص هم خیلی مهمه. باید ببینه چطوری حرف می‌زنه، حرکاتش چطوره، ارتباط چشمیش چطوره.
و اینکه مطمئن بشن مشکل دیگه‌ای نیست.
دقیقاً. یه بخش خیلی مهم دیگه رد کردن علت‌های دیگه است. باید مطمئن شد این علائم مال یه بیماری جسمی نیست، مثلا کمکاری تیروئید گاهی علائم شبیه افسردگی میده، یا اینکه ناشی از مصرف مواد نباشه.
پس یه بررسی کامل از همه جوانب لازمه. خب حالا که تشخیص داده شد میرسیم به درمان. چه راهکارهای درمانی پیشنهاد میشه؟
به طور کلی 3 تا راه اصلی مطرحه: روان درمانی، دارو درمانی و درمان ترکیبی. اول بریم سراغ روان درمانی. چه روش هایی بیشتر توصیه شده؟
2 تا روش اصلی که خیلی روشون تاکید شده درمان شناختی رفتاری یا CBT هست و درمان بین فردی یا IPT.
CBT و IPT. برای سنین پایین‌تر چطور؟ مثلا بچه های پیشتبستانی؟
برای اون سنین کمتر به یه روش دیگه به اسم درمان تعامل والد کودک و رشد هیجان یا PCIT، ED هم اشاره شده که بیشتر روی بهبود رابطه والد و کودک و آموزش مدیریت هیجان به کودک از طریق والد تمرکز داره.
جالبه. خب بریم سراغ داروها. چه داروهایی معمولا استفاده میشه؟
تو زمینه دارودرمانی تمرکز اصلی روی داروهای مهار کننده انتخابی بازجذب سروتونین یا همون SSRI هاست.
SSRI ها اسم خاصی هم برده شده؟
بله، مشخصاً از فلوکستین و اسیتالوپرام اسم برده شده و گفته شده که این دوتا توسط FDA یعنی سازمان غذا و داروی آمریکا برای درمان افسردگی نوجوانها تاییدیه دارن.
فلوکستین و اسیتالوپرام. و گفتی درمان ترکیبی هم هست، یعنی ترکیب همین رواندرمانی و دارو.
دقیقاً، شواهد زیادی هست از جمله نتایج مطالعه خیلی مهم به اسم TADS که بهش اشاره شده که نشون میده ترکیب رواندرمانی مخصوصاً CBT و دارودرمانی یعنی SSRI‌ها اغلب بهترین و موثرترین نتیجه رو میده.
به خصوص برای موارد شدیدتر؟
بله، مخصوصاً برای افسردگی متوسط تا شدید. درمان ترکیبی معمولاً قوی‌ترین اثر بخشی رو داره.
میشه یکم بیشتر در مورد این روش‌ها توضیح بدی؟ مثلا CBT دقیقاً چی کار میکنه؟ چطوری کمک میکنه؟
حتماً. ببین، درمان شناختی رفتاری یا CBT اساسش اینه که افکار ما، احساسات ما و رفتارهای ما همه به هم مرتبطن و روی هم اثر میذارن.
یعنی مثل یه چرخه؟
یه جورایی آره. CBT به کودک یا نوجوان کمک میکنه که اون الگوهای فکری منفی و غیر مفید رو شناسایی کنه. مثلا تفکر همه یا هیچ، یعنی یا کامل خوبم یا کامل بدم، یا فاجعه پنداری، یعنی از کاه کوه ساختن.
آها.
بعد یاد میگیره که این افکار منفی رو به چالش بکشه و با افکار واقع بینانه تر و سالم تر جایگزین کنه. همینطور رفتارهای ناسازگار مثل گوشه گیری رو تغییر بده و مهارت‌های مقابله جدید یاد بگیره.
خیلی خوب. در مورد درمان بین فردی یا IPT چطور؟ اون روی چی تمرکز میکنه؟
IPT یا درمان بین فردی، همونطور که از اسمش پیداست، بیشتر روی روابط فرد تمرکز داره. فرضش اینه که مشکلات توی روابط مهم زندگی، حالا چه سوگ و فقدان باشه، چه اختلافات با دیگران، چه تغییر نقش ها مثلا بعد از طلاق والدین، یا حتی کمبود مهارت های اجتماعی، میتونه توی شروع یا ادامه افسردگی نقش داشته باشه.
پس روی بهبود روابط کار میکنه؟
بله، درمان روی شناسایی و حل کردن همین مشکلات توی روابط فرد تمرکز میکنه تا حالش بهتر بشه.
بسیار خوب. حالا برگردیم به داروها. گفتی SSRI ها روی سروتونین اثر میذارن. عوارضشون چیه؟ اون هشدار معروف جعبه سیاه چی بود؟ خیلی نگرانش بودن.
آره، SSRI ها با افزایش سطح سروتونین توی مغز کار میکنن که به تنظیم خلق کمک میکنه. مثل همه داروها، اینا هم میتونن عوارض جانبی داشته باشن. شایع‌ترین هاش ممکنه اولش یکم بیقراری باشه، مشکلات خواب، سردرد یا مشکلات گوارشی که البته معمولاً موقتی‌ان و بدن عادت میکنه.
و اون هشدار جعبه سیاه؟
خب، اون هشدار FDA خیلی مهمه. این هشدار میگه که مصرف داروهای ضد افسردگی تو هفته‌های اول درمان یا موقع تغییر دوز دارو ممکن خطر افکار خودکشی رو، تأکید میکنم افکار خودکشی رو، توی بعضی از بچه‌ها، نوجوان‌ها و جوان‌های تا 24 سال یه مقدار کمی افزایش بده.
پس فقط افکار؟ نه لزوماً اقدام یا خودکشی کامل؟
دقیقاً، اون تفکیک خیلی مهمه. هشدار مربوط به افزایش افکار، نه لزوماً اقدام. این اصلاً به معنی منع مصرف این داروها نیست.
پس پیام اصلیش چیه؟
پایش دقیق لازمه. هر تغییر ناگهانی توی رفتار یا خلق و خو، مثلاً بیقراری شدید یا حرف زدن از ناامیدی، باید خیلی جدی گرفته بشه و فوراً به پزشک اطلاع داده بشه.
پس حواسا باید خیلی جمع باشه.
خیلی. اما در این حال نباید فراموش کنیم که افسردگی اگه درمان نشه خودش بزرگترین عامل خطر برای خودکشیه. یعنی ریسک درمان نکردن خیلی خیلی بالاتره. در کل شواهد نشون میدن که با پایش مناسب فواید درمان افسردگی با این داروها معمولا خیلی بیشتر از خطرات احتمالیشونه.
این خیلی نکته مهمیه که گفتی. ممنون از این توضیح دقیق. اشاره کردی به اون مطالعه TADS که تأثیر درمان ترکیبی رو نشون داده بود. یافته اصلیش چی بود دقیقاً؟
یافته کلیدی مطالعه TADS این بود که بعد از حدود 3-4 ماه درمان، گروهی که هم داروی فلوکاکستین که یه SSRI هست گرفته بودن و هم رواندرمانی CBT به شکل محسوسی بهترین پاسخ به درمان رو نشون دادن. حدود 71%شون بهبودی قابل توجهی داشتن.
71%؟ این خیلی خوبه.
بله، این میزان بهبودی به طور معنیداری بیشتر از گروهی بود که فقط دارو گرفته بودند، حدود 61%، یا گروهی که فقط CBT گرفته بودند، حدود 43%. گروه دارون ما هم حدود 35% بهبودی نشون داد.
پس ترکیب دارو و CBT از همه بهتر جواب داده.
دقیقاً. این نتیجه خیلی قوی نشون میده که یه نگاه ترکیبی و همه جانبه به درمان، مخصوصاً تو موارد متوسط تا شدید، چقدر میتونه مؤثرتر باشه. جالبه که CBT چه به تنهایی و چه در ترکیب با دارو توی کاهش افکار خودکشی هم نقش خیلی مؤثری داشت.
چه خوب. پس شواهد قوی برای درمان ترکیبی هست. آیا به روش‌های دیگه هم برای موارد خاص‌تر یا مقاومتر اشاره شده؟
بله، به طور خلاصه به 2-3 مورد دیگه هم اشاره شده. یکی درمان دیالکتیکی رفتاری یا DBT هست.
DBT؟ اون برای چه مواردیه؟
DBT به خصوص برای نوجوانایی که رفتارهای خودآسیب رسان مکرر دارن، مثلا خودشون رو زخمی میکنن یا سابقه اقدام به خودکشی دارن، میتونه خیلی مفید باشه. DBT خیلی روی آموزش مهارت‌های مهمی مثل تنظیم هیجان، تحمل پریشانی و آشفتگی و بهبود روابط بین فردی تمرکز می‌کنه.
مهارت‌های خیلی کاربردی به نظر میان.
همینطوره. و خیلی کوتاه هم به درمان با تشنج الکتریکی یا ECT اشاره شده.
ECT برای بچه‌ها و نوجوان‌ها؟
بله، البته گفته شده که خیلی به ندرت استفاده میشه، ولی برای موارد بسیار بسیار شدید افسردگی که به هیچ درمان دیگه‌ای جواب ندادن و وضعیت خیلی حاده، به عنوان یک گزینه قابل بررسی در نظر گرفته میشه.
خیلی عالی. فکر می‌کنم تونستیم یه مرور خیلی خوب و متمرکز بر نکات کلیدی این منبع مهم داشته باشیم. اگه بخوایم یه جمع‌بندی سریع بکنیم، باید بگیم که خب اختلالات خلقی توی بچه‌ها و نوجوان‌ها یه مسئله جدیه، شایع‌تر از اونیه که فکر می‌کنیم و متأسفانه با خطر بالای خودکشی مرتبطه.
دقیقاً، تشخیص زود هنگام و درستش خیلی مهمه و نباید با نوسانات عادی سن اشتباه گرفته بشه.
و خبر خوب اینه که درمان‌های مؤثری مثل CBT، IPT و داروهای SSRI وجود داره. و از همه مهمتر ترکیب این درمان‌ها، یعنی روان درمانی کنار دارو درمانی، اغلب بهترین نتیجه رو میده. پیام اصلی برای تو شنونده عزیز شاید این باشه که به علائم توجه کنی، چه در خودت چه در اطرافیانت، و اگه نگرانی وجود داشت حتما دنبال کمک تخصصی باشی.
کاملا موافقم. همه این بحثا نشون میده که سلامت روان بچه‌ها و نوجوانا چقدر باید جدی گرفته بشه. و حالا شاید یه سوال برای تو که شنونده این بحث بودی که کمی بیشتر درگیرش بشی و بهش فکر کنی. با توجه به این شواهدی که مطرح شد در مورد نقش عوامل بیولوژیک مثل سروتونین و تغییرات خیلی پیچیده‌ای که توی مغز در دوران رشد نوجوانی اتفاق میفته؟
بله.
به نظرت تحقیقات آینده چطوری میتونن به ما کمک کنن تا به درمانهای هدفمندتر، شاید حتی شخصی سازی شده تر و مؤثرتری برای اختلالات خلقی توی این دوره انقدر حساس زندگی برسیم؟ این سوالیه که هم میتونه دریچه‌ای باشه به فکر کردن درباره آینده پژوهش و درمان و هم تأکیدی دوباره بر اهمیت درک عمیق این موضوع و امیدی که هم درمان‌های مؤثر امروزی و هم پیشرفت‌های آینده به ما میدن.